اون عمل موجب بشه که دیگران به اشتباه بیفتن، اینجا باید این زمینه به اشتباه افتادن مردم رو انسان برطرف بکنه. اگه اون زمینه رو انسان برطرف نکنه و تبیین نکنه به اصطلاح امروزی، امکان داره که مردم به خاطر همین ندانستن اون زمینه حرفایی رو در جامعه پدید بیارن، شایعاتی رو دامن بزنن، احیانا فرقه هایی تولید بشه که انشالله عرض خواهیم کرد. سوء ظن در جامعه نسبت به مسئولین که گاهی اوقات میبینید شایع میشه که فلان مسئول مثلا این چنین کرده، با فلان کس چنین برخوردی کرده، گاهی اوقات به خاطر همین عدم تبیین اون زمینه هست. اگر این مسئولی متوجه شد که الان داره پشت سرش تو جامعه صحبت میشه و مثلا میگن که فلان مسئول زمین خوار هست، پارتی بازی میکنه در کارهاش، اگر واقعا این کار صورت نگرفته و برای مردم داره ابهام ایجاد میکنه، خوبه که در مجامع عمومی مثلا ذکر کنه که بله ما چند هکتار زمین گرفتیم، از فلان مرکز هم گرفتیم و مثلا میخوایم یه دارالایتام را بندازیم. خب ببینید وقتی میاد این مطلب را به مردم اطلاع میده و در مجامع عمومی مطلب گفته میشه، قاعدتا ریشه شبهه و ریشه شایعه چیه؟ میخشکه. ولی اگر اطلاع رسونی در زمان مناسب خودش انجام نشه، خب بالاخره شیطان که بیکار نمیمونه. اینجا به واسطه یه شایعه پراکنی میبینی که غیبت و تهمت در جامعه یه دفعه میبینید فراوان میشه. لذا برای اینکه برخی از گناه‌ها در جامعه از بین بره، بعد دید که ریشه پخش اون گناه چی هست و باید با اون ریشه ها برخورد بکنی. به عنوان یه نمونه من اگه در روایت بخوام ذکر بکنم، در روایت داره که پیغمبر مکرم یه موقع با یه خانومی داشتن تو کوچه صحبت میکردن. خب ظاهرا خیلی هم عادی و راحت داشتن به قول امروزی ها صحبت میکردن. یه آقای اومد رد شد، پیغمبر مکرم صدای زد و به این آقا گفت که ایشون خواهر رضایی بنده هست. یه موقع فکر ناجور نکنید که من دارم با ایشون خیلی راحت صحبت میکنم، پس فردا بری بگی که بله پیغمبرم داشت با خانمای نامحرم راحت صحبت میکرد و نگاه به نامحرم کرد و یک شایعه‌ای در مدینه پشت سر پیغمبر مکرم بپیچه. خیر ببینید، پیغمبر وقتی دید این آقا داره رد میشه و یه جوری دیگه نگاه میکنه، فهمید تو ذهنش یک شبهه‌ای رو شیطان خبیث القا کرده. در جا حضرت اون شبهه رو چیکار کرد؟ خوش کرد تا به شایعات بعدی دامن زده نشود. لذا وظیفه داریم که زمینه های فکری گناه رو در جامعه از بین ببریم. دریاست نکو و نیش در ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکو در دل آن، از سب نکو تر هست گوینده سب، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن. دریاست نکو و نیکتر ساحل آن، نیکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صد نکوتر است گوینده صد، چونان که ز خیر نیکتر فاعل آن.
عزیزان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش های این برنامه بیان خاطرات امر به معروف و نهی از منکره. اما خاطره امروز،
یه روز گرم ماه رمضون با دوستم حامد می رفتیم طرف خونه. از پل عابر نواب رد شدیم تا سوار اتوبوس بشیم. موتور سواری رو دیدم که تو پیاده رو با سرعت کمی داشت حرکت می کرد. وقتی بیشتر دقت کردم دیدم متاسفانه دنبال یه خانم جوون حرکت میکنه و یه چیزایی بهش میگه. دوستمو صدا زدم و با اشاره بهش گفتم مزاحم اون خانم شده. حامد رفت طرفش، منم آروم آروم به طرفشون حرکت کردم. از دور دیدم حامد داره باهاش حرف میزنه. از حرکات دستش فهمیدم داره نشونی میپرسه. اون خانم هم از این فرصت استفاده کرده بود و داشت دور میشد. خیلی سعی کردم که نخندم. رفتم و منم پرسیدم تا آزادی چند دقیقه میشه با بیارتی؟ موتور سوار هم که انگار از ما خوشش نمیومد میخواست بپیچونه، ولی مگه به همین سادگی بود؟ بالاخره با نشونی دادنهای کج و کلش راه افتاد و ما هم ازش تشکر کردیم. پیاده رو که نگاه کردم دیگه اون خانم رو ندیدم. زدم زیر خنده و به حامد گفتم فکر کردم میری داد و بیداد را میندازی، بزن بزنی چیزی. حامد که تجربهش از من بیشتر بود گفت نه، اینجور مواقع خطرناکه، ممکنه چاقوی چیزی داشته باشه، اون وقت بیا و درستش کن.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. در بخش اول برنامه ناصحان گفتیم که نباید فضای جامعه اسلامی طوری آلوده بشه که بدگمانی ایجاد بشه. اهل بیت علیهم السلام برای جلوگیری از بروز گناه‌های فکری از زمینه‌های اونها پیشگیری می‌کردند. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دوم سخنانشون یک نمونه از سیره امام صادق علیه السلام رو توضیح میدن.
به عنوان نمونه در این اقدام و تعاملی در سیره اهل بیت اگه بخوایم مثال بزنیم، در تاریخ داریم که خب میدونید ما فرقه‌ای داریم به نام فرقه اسماعیلیه. این فرقه اسماعیلیه پس از امام صادق علیه السلام در میان شیعه ها به وجود اومد. اینها قائل به ولایت و امامت امام کاظم نشدند، بلکه قائل به امامت اسماعیل پسر بزرگ امام صادق شدند. اینها مسیر گروه زیادی از شیعیان رو از اون خط شیعه اثناعشری جدا کردن و باعث شدن که فرقه اسماعیلیه به وجود بیاد. امام صادق علیه السلام هنگام مرگ اسماعیل با توجه به اینکه میدونستن در آینده برخی از شیعه ها به اشتباه میفتن و برخی هم علالقاعده در فکر سودجویی از این فرقه سازی هستن، حضرت وظیفه خودشون رو انجام دادن. گرچه این وظیفه به نتیجه آنچنانی که حضرت مد نظرشون بود منجر نشد، اما بالاخره حضرت وظیفه خودشون رو انجام دادن و با کاری که الان عرض میکنم زمینه رو از بین بردن. زراره که یکی از یاران خاص امام صادقه این روایت رو نقل میکنه، ایشون میفرماد که امام صادق داوود ابن کثیر رو و همران ابن اعین و ابو بصیر رو دعوت کرد و یک سری از افراد دیگر رو هم حضرت دعوت کرد. اینها وارد خونه حضرت شدند و دیدند که یک جنازه وسط خانه است. حضرت به داوود دستور داد که روپوش رو از سر اسماعیل بزنن کنار. خب داوود هم این کارو کرد و بعد حضرت فرمود که داوود خوب دقت کن ببین که اسماعیل زنده هستش یا مرده. خب داوود گفت بله مرده دیگه، اسماعیل مرده. امام صادق رو به نفر دوم کرد، گفت نگاه بکن ببین اسماعیل مرده است یا زنده. خب نفر دوم نگاه کرد گفت نه مرده. حضرت با تک تک افرادی که اونجا بودن که در روایت نقل میکنه 30 نفر بودن، تک تک افراد رو به شهادت گرفت که نگاه بکنید آیا اسماعیل مرده است یا زنده. تک تک شهادت دادن که اسماعیل مرده. بعد امام صادق فرمود که خدای تو شاهد باش. سپس حضرت فرمان داد که اسماعیل رو غسلش بدن، کفنش کردن. پس از کفن کردن هم امام صادق به مفضل فرمود که کفن رو کنار بزن. مفضل 2 مرتبه کفن رو از صورت اسماعیل کنار زد و 2 مرتبه فرمود، گفت نگاه بکنید همتون این آقا یعنی پسر من اسماعیل زنده است یا مرده. 2 مرتبه همه شهادت دادن که نه آقا جان، اسماعیل فوت کرده. حضرت فرمود آیا همتون شهادت میدید که فوت کرده؟ به طور کامل متوجه شدید؟ همشون. خب خیلی کار تعجب آمیزی بود، هی حضرت تک تک اقرار بگیره. بعد از کفن کردن اسماعیل هم 2 مرتبه حضرت بفرمود که همتون 2 مرتبه شهادت بدید. خب همه شهادت بدن. خب خیلی از امام صادق این کار کنه یک مقدار بعید بود که حضرت بخواد اینطوری شهادت بگیره. باز امام تکرار کردن و فرمودن خدای تو شاهد باش بر این اشخاص که دیدن که اسماعیل فوت کرده. جنازه رو بردن به طرف قبرستان. و وقتی جنازه رو در قبر گذاشتن دو مرتبه همین عمل رو امام صادق اونجا تکرار کرد. همه شهادت دادن که ای ولی خدا اسماعیل مرده. خب بالاخره جنازه دفن شد و خاک هم ریخته شد. بعد از این کار امام صادق فرمودن که خدای تو شاهد باش. دلیل این حرف حضرت چی بود؟ حضرت فرمودن که گروهی باطلگرا ایجاد شک خواهند کرد و میخواهند نور خدا را خاموش کنند. بعد رو به امام کاظم کردن و فرمودن که ولی خدای متعال نور خودش را کامل خواهد کرد ولو کرهل کافرون. یعنی منظور از نور خدا امام کاظم هست. حضرت با این عمل نشان دادن که من حجت رو بر شیعیان خودم تمام کردم. این که بخواد عده‌ای بعد از مرگ من فرقه اسماعیلیه رو درست بکنن به این بهانه که اسماعیل هنوز زنده است و او امام بر امت هست بعد از امام صادق، حضرت فرمود که من حجت رو تمام کردم و با این عمل که رو به امام کاظم کردن بلکنایه فهموندن که امام بعد از من هم امام کاظم هستند. ولی خب اونطوری که باید این اقدام حضرت به ثمر ننشست و بالاخره برخی از افراد سوجو فرقه اسماعیلیه رو تأسیس کردن. ولی اونی که در اینجا مهمه این هست که ما مأمور به وظیفه هستیم، وظیفه رو باید انجام بدیم. حالا چه مقدار به نتیجه میفته اون دیگه دست خدای متعال.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
عزیزان، به پایان برنامه ناصحان امروز رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الجعاء ومنك الفضل ممدود، منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود،
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود،
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود.
الله تلاوت باید برای اثرگذاری بر مخاطب باشه. اثرگذاری بر مخاطب یعنی شما تلاوتی که شروع میکنید نیتتون باید این باشه که این تلاوت شما در مخاطب شما اثر بذاره.
هجدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع اثرگذاری تلاوت بر مخاطب. پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود پیرامون موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshowra.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد
منشور امير
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 271 و 272 نهج البلاغه میپردازن. همونطور که در ترجمه حکمت 271 نهج البلاغه اومده، به گفته سید رضی امیرالمؤمنین علی علیه السلام این سخن رو در هنگامی بیان فرمودند که دو نفر را که از بیت المال سرقت کرده بودند نزد اون حضرت آوردند. یکی غلامی بود مربوط به بیت المال و دیگری غلامی متعلق به مردم. امام علیه السلام فرمودند اما این یکی یعنی برده بیت المال خودش مال خداست و حدی بر او نیست، چرا که بخشی از مال خداوند بخش دیگر را خورده و اما آن دیگری باید حد شدید بر او جاری شود. منظور از حد شدید همان حد سرقت است و به دنبال آن دستور داد دست او را قطع کردند. در این لحظه نخستین بخش سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه حکمت 271 و 272 رو خدمت شما مطرح میکنیم. 271 در مورد اجراء حد الهی سرقت در مورد بردگانی است که سرقت کردند. روی انه علیه السلام رفع علیه رجلان سرقا من مال الله، احدهما عبد من مال الله و الاخر من عروض الناس. دو نفر رو در زمان خلافت امیر مؤمنان علیه السلام نزد اون حضرت آوردند که از مال الله یعنی از بیت المال سرقت کرده بودند. حالا چه بیت المالی که در خزانه است یا غنایمی از نبرد که پیش از آن که بین افراد تقسیم بشه و سهم افراد داده بشه بعضی ها از اون اختلاس بکنن. این دو نفر هر دو غلام و برده بودند، با این تفاوت که یکی از اینها برده ای از برده های بیت المال بود، نه مال شخصی، و یکی هم برده ای که ملک افراد بود، ملک شخص بود، عروض ناس بود. حضرت درباره حد سرقت آنها دو حکم متفاوت بیان کرد، چون که این دو برده با هم تفاوت داشتند. در مورد برده‌ای که از بیت المال دزدی کرده بود فرمود حدی بر او جاری نمی شود، اما هذا فهو من مال الله ولا حد علیه. خب حد سرقت قطع دسته، اونم شرایطی داره. مثلا شخص از جایی دزدی کرده باشه که حرز و حفاظ و در و قفل و چفت و بستی داشته باشه، اندازش هم باید به یه حد خاصی برسه و خودش هم در اون مال حقی و سهمی نداشته باشه. با این شرایط اگر کسی دزدی کرد حدش قطع دست. حضرت در مورد اون یکی فرمود که این حدی نداره، چون که خود این برده مال الله بوده و از بیت المال هم دزدیده، یعنی بخش دیگر رو خورده. مال الله اکل بعضه بعضا، مال خدا بخشی از مال خدا رو خورده و پس حدی برش جاری نمیشه. اما در مورد اون یکی دیگه فرمود که و مل آخر فعلیه الحد شدید، بر اون یکی دیگه حد شدید اجرا میشه. خب یک تعبیری علامه هلی در شرایع دارن در مورد این گونه بردهی که از بیت المال دزدی میکنه که چرا بر او حد الهی جاری نمیشه و دستاش بریده نمیشه. بیانش اینه که زیان بر بیت المال در این صورت دو تا میشه اگر این حد اجرا بشه، یکی سرقت مال از بیت الماله، یکی هم ناقص العذر شدن بردهی که متعلق به بیت المال هست و از ارزش اون کاسته میشه. البته لابد تنبیه های دیگری باید اجرا بشه که تا این سرقت و دزدی تکرار نشه. اما اون برده دیگری که ملک مردم بوده و از بیت المال دزدی کرده، حد شدید الهی بر او اجرا میشه. طبق فرمان حضرت دست اون سارق رو بریدن. مرحوم ابن میثم در شرح نهج البلاغه بیان میکنه که چون سرقت از بیت المالی بوده که درش بسته بوده و اندازه‌اش هم به حدی بوده که حد سرقت که قطع دست هست درباره او اجرا میشه و خودش هم از آن بیت المال سهم و نصیبی نداشته، بنابراین و قطع یدو، دست آن برده سارق رو قطع کردن. البته در اینجا تفاوتی بین فقه شیعه و اهل سنت در مورد قطع دست سارق از بیت المال تو شرایط مختلف هست که ابن عبدالحدید در ذیل این حکمت به اون اشاره کرده، علاقمندان میتونن به اونجا مراجعه کنن.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین. احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جز دین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شمایی. امام علی علیه السلام در حکمت 272 به انحرافات و بدعتهایی که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله پیدا شده بود اشاره میکنند و میفرمایند اگر گامهایم در این لغزشگاه ها استوار بماند، اموری را تغییر خواهم داد و بدعتهایی را که گذاشتند از میان خواهم برد. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی را در شرح این حکمت ارزشمند با هم میشنویم.
اما حکمت 272 در مورد تغییر دادن برخی از امور در صورت فراهم بودن شرایط است. قال علیه السلام لو قد استوت قدمای من هذه المداحض لغیرت اشیاء. توضیح این که پس از 25 سال که خلافت اسلامی از مسیر حق و مشروع خود دور افتاده بود و سه خلیفه قبلی بر مسلمین حکومت می کردن، در آن دوره برخی از احکام الهی و مقررات و مسائل دینی به نحوی تغییر یافته بود و بعضی تحریف ها و بدعت ها در عمل مسلمین پیش آمده بود که خب این بحث مفصلی داره و اینجا جای ورود به این بحث نیست. پس از کشته شدن عثمان و هجوم مردم برای بیعت با امیر مؤمنان علیه السلام برای خلافت، حضرت شد حاکم مسلمین. طبعا دیدگاه و روش عملی او با بعضی از مسائلی که رایج و معمول بود موافق نبود و اونها رو خلاف میدونست، ولی از همان آغاز خلافت مواجه شد با برخی فتنه ها و آشوب ها از سوی کسایی که یا بیعت نکرده بودند یا بیعت رو شکستند، توطئه کردند، جنگ جمل را افتاد و حرف و حدیث های زیادی در بین امت اسلامی پیدا شد. حکومت علوی با اینکه قانونی و مشروع و الهی بود، واجه با برخی از مشکلات شد که بیشتر اوقات حضرت صرف رفع و رجوع اون مسائل می شد. جنگ جمل و صفین و خوارج نهروان از جمله اونها بود. طبعا در اون شرایط برای حفظ وحدت مسلمین و پیش نیامدن نزاهای داخلی حضرت امیر ملاحظاتی داشت که موقتا دست به تغییرات و یا زدودن اون تحریفا و بدعتها نمی زد. مثلا در مورد حد سرقت و اینکه از کجای دست سارق باید بریده بشه، یا مسئله فروختن ام ولدها، یا مسئله نماز تراویح و اقامه نمازهای مستحب به جماعت و قضایای دیگر که نظر اون حضرت مخالف بود با بعضی از اموری که در دوره خلفای قبل عملی میشد و رواج یافته بود، یا اصحاب نظراتی داشتند که حضرت امیر با اونها موافق نبودند، این بود که حضرت فرمود لو قد استوت قدمای من هذه المداهز، اگر قدمهای من از این لغزشگاه ها سالم بگذره و استوار بمانه و اوضاع حکومت تثبیت بشه، لغیرت و اشیاء، یک سری چیزها رو تغییر میدم، بعضی چیزها رو عوض میکنم. تعبیر حضرت از اون شرایط ویژه به مداحز یعنی لغزشگاه ها نشان میده که شرایطی بوده که اگر کمی بی تدبیری انجام میگرفت و برخی مصالح مورد توجه قرار نمیگرفت، برای جامعه اسلامی لغزش ها و فتنه ها و بلواهای دیگری پیش میومد که کنترلش مشکل بود. این نوع سیاست صبر و انتظار و تدبیر و آینده نگری حضرت امیر بود در حکومت و کشورداری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شرح حکمت‌های 271 و 272 نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی شنیدیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دوباره که باز در خدمت شما خوبان باشیم، خدایا رو نگهداریتون.
یا علی یا علی، هر کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو، هر کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو.
ای همیشه مبتدای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه مبتدای ما،
ای همیشه مبتدا،
یا علی و یا علی و یا علی،
یا علی یا علی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آباها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه با همه،
همه با همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا